رسید به کشور ایران خدمتی هم بکنه.
ببینید اون دیگه بحث اون تفکر مثبت نسبت به کشور هست. طبیعی هست که خیلی از آدمایی که میرن خارج از کشور درس میخونن توی کشوری تا آخر عمرشون یک ذهنیت مثبت از اون کشور پیدا میکنن. ما هم در واقع از این منظر هم به قضیه نگاه میکنیم، گرچه مبتنی بر ارزش های متعالی اسلامی هست، ولی خب به هر حال پیگیر این موضوع هم هستیم که یک تصویر مثبتی از کشور در خارج از کشور ارائه بشه.
نست.
این هم مورد توجه ما هست که یک بچه‌ای که در ایران داره تحصیل میکنه نهایت تلاشمون رو انجام بدیم که ذهنیت منفی از کشور ما پیدا نکنه و انشالله وقتی برگشت به کشور خودش بتونه این تصور مثبت رو تا پایان عمرش داشته باشه.
ممنونم. به عنوان آخری سوال آقای دکتر کریمی، با توجه به اینکه قدرت پول ملی در چند سال گذشته، حالا بگیم از سال 90 تا حالا،
بله،
یه جورایی خیلی قابل توجه کاهش پیدا کرده، اتباع خارجی که در ایران کار میکردن مثل شهروندان افغانستانی به دلیل کاهش قدرت پول ملی بعضیشون برگشتن به کشورشون، ولی عده‌شون میگن آقا ما حاضریم اینجا کار کنیم علارغم این که ممکنه پول ملی ایران قدرتش کم شده باشه، اما امنیتی که تو ایران هست تو افغانستان نیست، اونجا ممکنه کار کنیم اما زنده نمونیم یا در معرض حمله مثلا گروهای تروریستی مثل طالبان قرار بگیریم، ترجیحشون بمونن. اما یه عده کثیرشون برگشتن. چرا این جهش 70 80 هزار نفری ما فقط امسال داشتیم؟ عجیب به نظرتون نمیرسه آقای دکتر کریمی؟
ببینید خیلی از این افرادی که در واقع ادعا کردن که شرایط پسنداز پول در ایران مناسب نیست برگشت به داخل افغانستان نداشتن. یعنی شرایط داخل افغانستان به مراتب بدتر از مثلا سال گذشته شده به لحاظ اقتصادی، به لحاظ رفاهی. خیلی از اینایی که داخل ایران بودن مسیر مهاجرتشون را منتقل کردن مثلا به ترکیه یا به برخی از کشورهای اروپایی، و یک سری جدید از درون افغانستان که بالاخره شرایط زندگی سخت‌تر شد در درون افغانستان به داخل ایران اومدن، و ضمن این که ما این جهش را ضرورتاً در اتباع افغانستانی نداریم، از کشورهای مجاور هم داریم، چون ما بخشی از این اتباعی که در مدارس داریم از پاکستان هستن، از سوریه هستن، از عراق هستن، از یمن هستن، از کشورهای مختلفی هستن که خیلی از اینها در واقع فرزندان دانشگاه جامعة المصطفی هستن که دارن در ایران تحصیل میکنن. خب میدونید که
بله.
تعدادی دانشجویان خارجی هم در ایران
بله.
رو به افزایش هست، یعنی بله. برخی از اینها ازدواج کردن و دارن دوره های تحصیلات تکمیلی رو در دانشگاه های ایران میگذرونن، طبیعتا میان و مراجعه میکنن به مدارس ایرانی که بله. بچه هاشون ثبت نام بشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر کریمی، براتون عرض موفقیت میکنم در این عالم. آقای دکتر کریمی تعالی بهتر میدونید این رو من درس پس میدم خدمتتون. هیچ چیزی عالی تر و عزیز تر از تربیت نیست، فرق نمیکنه برای کی باشه. اینکه این قدم رو و این گام رو برای تربیت دانش آموزان برمیدارید شما، چه ایرانی چه غیر ایرانی، امیدوارم که خداوند به فکرتون باشه همونقدر که به فکر نوجوانا و جوانا هستید.
متشکرم از بسیار محبت شما.
براتون از موفقیت میکنم و خداحافظ. از آقایان کاندیداها و دوستان آنها انتظار دارم که اخلاق اسلامی انسانی را در تبلیغ برای خود و کاندیداهای خود مراعات و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و حدک حرمت باشد خودداری نمایند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دو روز تا دوم اسفند حضور در انتخابات و انتخاب مجلس قوی.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خوب گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پخلو گرفته. برای من وطن یعنی تن من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود.
در اثنای گفتگو با آقای دکتر کریمی، قائم مقام محترم وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل، شهروندان عزیز افغانی به ما پیام کوتاه دادن و تشکر کردن از خدماتی که در حوزه آموزش و پرورش به فرزندان اونها ارائه شده. من هم تشکر میکنم. به حال این شاید کف اون خدمتی است که میتونیم به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک برادر دینی به شهروندان غیر ایرانیمون ارائه بدیم. با خودم تصور نمیکردم واقعا که شهروندان چنینی برنامه رو به این شکل گوش بدن و این اظهار نظرهای حاکی از تشکر رو ارائه بدن. من هم تشکر میکنم از اینکه برنامه رو گوش میکنید و به حال اونقدر که از بضاعت ما برمیاد ارائه مطلب میدیم و سعی میکنیم اطلاع رسانی بکنیم. حالا فرق نمیکنه شهروند کشور افغانستان باشن یا دیگر کشورها. منم از شما متشکرم. اما اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، در حالی که 40 دقیقه از ساعت 7 رو پشت سر گذاشتیم. به محضرتون عرض بکنم که خوشحال میشیم با سامانه پیام کوتاه 301035 یا تلفن گویای 2786-1035 ارتباط بگیرید از هر طریقی که برنامه رو گوش میکنید و مسابقاتی رو هم از طریق رادیو نمای ما زیرنویس میشه در صفحه رادیو نمای رادیو گفتگو که میتونید با مراجعه به این صفحه، صفحه رادیو نما، در این مسابقه هم شرکت بفرمایید. اینجا رادیو گفتگوست، با افتخار تا 8:25 دقیقه همراه شما خواهیم بود. سری به مطبوعات کشور بزنیم. عناوین برخی مطبوعات امروز صبح رو با هم مرور کنیم. روزنامه آرمان، رئیس کل بانک مرکزی: دلار به زیر 14,000 تومان برمیگردد. روزنامه آفتاب: تورم سال آینده زیر 20%. روزنامه ایران: مقام محسن رهبری: رای دادن وظیفه شرعی، ملی و حق مدنی مردم. روزنامه جوان: بازگشت 4,000 میلیارد تومان به بیت المال فقط از 2 پرونده. خراسان: وجود 5.5 میلیون خانوار تک نفره در کشور. روزنامه کیهان: رقابت لیست ها مجلس قوی حاصل مشارکت حد اکثری. و ابرار ورزشی: شارجیگ امارات 2 پرسپولیس 2. گلهای علیپور پرپر شد. خب، جمعی از اساتید دانشگاه های مختلف کشور نامه ای رو منتشر کردن مبنی بر دعوت و مشارکت حداکثری مردم به انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی. خب ما در هر دوره ای از انتخابات تقریبا تو این 34-35 انتخاباتی که برگزار شده، حالا سالی یک انتخابات برگزار کردیم، حدوداً این 30 و چند انتخاباتی که برگزار شده، در هر دوره ای حساسیت ویژه ای داشته شرایط کشورمون. از جناب دکتر رضا روستا آزاد، استاد محترم دانشگاه شریف، که اگر اشتباه نکنم زمانی ریاست این دانشگاه رو هم بر عهده داشتن، میخوایم بپرسیم درباره این نامه و محتویات اون و اینکه چرا انتخابات و حضور در اون انقدر مهمه. آقای دکتر روستا آزاد، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بنده منده سلام است و بخیر دارم خدمت جنوالی و مخاطبین مختلف برگمه خدمت.
خیلی ازتون ممنونم. دیگه در باره محتوی این نامه برای ما صحبت میفهمید آقای دکتر استاد آزاد؟
ببینید، در واقع انتخابات با این اهمیت و حساسیتی که امروز داره، طبیعتا باید برای همه اقشار مردم مهم باشه، از جمله اقشار اساتید دانشگاه.
بله،
نکته اول. نکته دومی که مسئله هیئت علمی و اساتید دانشگاه یه مسئولیت در مقابل جامعه دارن که چون در واقع گروه مرجع حساب میشن.
بله.
مجموعاً و عقاید و تمنیاتی که دارن طبیعتا میتونه برای اقشار دیگه جامعه هم مهم باشه و سوگیری که این دوستان دارن طبیعتا میتونن سایر اقشار جامعه استفاده کنن و توی مسیریابی انشالله بهتر عمل کنن.
بله.
در مبنای این دو اصل مهم بود که جمعی از اساتید دانشگاه خب با توجه به مسئولیت اجتماعی که دارن اقدام کردن به انتشار این نامه و جمع قابل توجهی از اساتید در واقع انگاش کردن و محتواش هم که برمیگرده به این که دعوت از اقشار مختلف جامعه برای حضور پررنگ و انشاءالله موفق پای صندوق‌های رأی، که در واقع خب هر رأیی که میدن طبیعتاً یک تیریست که به سمت استکبار در واقع شلیک میشه.
درسته.
و انشاءالله که بتونن این وظیفه اجتماعی شما رو در واقع بتونن به نحو احسن انجام بدن.
بله. آقای دکتر استاد آزاد، جناب عالی در زمره اساتید محترم دانشگاهی هستید که خروجی دانشگاهتون، حالا با توجه که مسئولیت هم قبلا داشتید علاوه بر استادی دانشگاه.
بله.
دانشگاهی که در اون فعالیت بله یادمه. این دانشگاه در حوزه زیرساخت خدمات بزرگی به کشور کرده، چه در حوزه بحث غنی‌سازی، چه در حوزه ساخت ماهواره و مجموع اقداماتی که شاید آثار اون رو یه دهه آینده مردم ببینن. و این خدمت کمی نیست. حالا من لزوما جناب عالی رو عرض نمی‌کنم، مجموعه قشر دانشگاهی به ویژه دانشگاه صنعتی شریف رو عرض می‌کنم. چشم‌انداز شما از دستگاه قانونگذاری کشور که هم قانونگذاری میکنه هم نظارت بر حسن اجرای امور میکنه چی هست؟ میدونم جایگاه جایگاهی بسیار مهمی است، اما در این حال میدونیم که مردم هم نسبت به وضعیت معیشتشون گله‌مندن. این چشم‌انداز رو چگونه میبینید؟ و قاعدتا کسی که الان این برنامه رو گوش میکنه و از زمان کسی که در زمره گروه‌های مرجع انتظار داره که همه جوانب قضیه رو ببینه و مردم رو دعوت کنه به انتخابات، یعنی میگه در این حال که این مشکلات وجود داره، اما این چشم‌انداز هم هست، به امید اون چشم‌انداز این مشکلات رو ازش عبور کنیم. بفهمید، خواهش میکنم آقای دکتر.
ببینید، مردم سال کلا یک فرآیند بسیار دقیق و ظریف و زمان بره. مردم ما هم که توی این فرآیند مردم سالاری دینی شرکت کردن، طبیعتاً یه خود تجربه و گذر زمان لازم دارن که به نهایت پختگی کار برسن. در این رابطه خب طبیعی است کسانی که در مجلس میرن، هر چقدری که پخته تر باشن، کارآمد تر باشن، متعهد تر باشن، در مجموع برای کشور خب مفید تر عمل میکنن. ولی خب تو این رابطه وقتی که مردم عزیزمون میخوان نمایندگان انتخاب کنن، ممکنه در موقع انتخاب سوای مسئله تخصص و تعهد مسائل دیگه مطرح بشه، مثل اینکه از قوم خودشون، از شهر خودشون، از مجموعه خودشون باشه، و در این رابطه موقع انتخاب یه خود اون فاکتورها در این فاکتورها بچره. در گذر زمان معلوم میشه که انتخابی که مردم کردن و بعضی وقتا ممکن یه خود مخدوش باشه، به خاطر اینکه مرتبط با دوستان باشه و مردم باشه و نمیدونم همشهری باشه، این حرفا اینا در واقع نشون بده که این شاخص درستی نیست. باید نماینده کارآمد باشه، شجاع باشه، مؤمن باشه، متعهد باشه و اینو باید مردم ملاک قرار بدن. اگر انشالله این ملاحظات در نظر بگیرم، من فکر کنم نهایتا مجموعه وکلای خوبی به مجلس میفرستن.
بله.
و من انتظار دارم که خب روز به روز و دوره به دوره این مجلس قوام، پختگی و تعهد بهتر داشته باشه و بهتر بتونه در خدمت مردممون و ایجاد یک سازمان و یک ساختار قوی تری در کشور باشه.
انشاءالله. آقای دکتر آزاد، مجلس ما با تغییر قوانین سطح تحصیل رو برای نمایندگان بالا برد. فکر میکنید الان چه نماینده‌ای واجد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه برای مجلس 11 هم؟
ببینید، من فکر کنم مردم هم با گوشت و پوست و استخون و همه وجودشون دریافتن که اولا باید نماینده صادق و سالم باشه.
بله.
به فکر مردم باشه، نه به فکر خودش و دور برای خودش.
درسته.
نماینده علاوه بر سلامت باید توامند باشه، در واقع ببینه در کشور و در دنیا چی میگذره و بر اساس اون تحلیل های درستی داشته باشه و بر اساس اون تحلیل ها در واقع بتونه راه حل ها و قوانین خوبی رو بتونه بذاره. علاوه بر اون نماینده شجاع باشه، یعنی گیریم تحلیل های خوب هم داشته به یه جمع‌بندی برسه. اگر شجاع آدم داشته باشه که در این تصمیم گیری ممکنه این یا اون گروه، این یا این فرد داخل یا خارج در مقابل این نماینده قد علم کنه و بخواد بترسه، خب طبیعتاً همه تحلیل ها و درستکاری ها و سلاماتش در واقع نمیتونه بر بده و ثمنی در این مردم داشته باشه. من فکر کنم خیلی حرفا میشه، ولی همین سه تا حرف رو، سلامت، در واقع بصیرت و شجاعت، به نظرم میاد فعلا توی مختصر کلام میشه.
بله بله.
کافی. حالا بله، میشه 15 تا شاخص دیگه
شما
که در جای خودش
مهم. حالا اون اولیاتی که باید بدونیم. خیلی متشکرم ازتون.
ما یاد باشه.
آقای دکتر استاد آزاد عزیز، براتون عزیز موفقیت میکنیم.
موفق باشین.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ.
به مردم تفهیم کنید که همچنانی که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب هم یک وظیفه است، گزینش آگاهانه. آگاهانه، حالا البته همه تلاش ها ممکن است به نتیجه نرسد، اما تلاش کنند انتخاب کنندگان برای اینکه گزینش درست بکنند، این خیلی مهمه. البته هیچ کس در صحنه انتخابات وارد نمی شود مگر اینکه شورای نگهبان صلاحیت او را اعلام کرده است. بنابراین کسانی که وارد صحنه انتخابات می شوند کسانی هستند که شورای نگهبان که امین مردم در این قضیه است پای اسم اونها را امضا کرده است، اعلام صلاحیت کرده است. بنابراین صلاحیت دارن همه، منتها باید گشت اسلحه را پیدا کرد، باید گشت امینترین را انتخاب کرد و پیدا کرد. مهم است تفاضل در این امر، چون امر مهم است تفاضل هر چه هم کم باشد اهمیت پیدا می کند. در کارهای کلان اینجور است دیگر، فرق دو مبلغی که با هم اندکی تفاضل دارند، اگر جنسی که می خواهیم با این مبلغ تهیه بکنیم یک کیلو دو کیلو جنس از خب خیلی اهمیت نداره، اما وقتی که اون چه میخواهیم جا به جا بکنیم هزاران تن فرض بفرمایید از این جنس است، اون وقت تفاضل در قیمت وقتی کم هم باشد حجم زیادی پیدا میکند، اهمیت پیدا میکند. همه کارهای کلان اینجوری است، خیلی مهم است. باید مردم بگردن بهترین را گزینش کنن.
مجلس است که اساس یک کشور را به صلاح می کشد یا اساس یک کشور را رو به فساد می برد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
سرزمین پاک دریایی من، دنبال تو هم همه رودخونه ها، جاری عطر بهار آور تو تو تموم کوچه ها و خونه ها، همه درخت ها و پرنده ها دوست دارم که زیر پرچمت باشم، تموم پهلوانای روزگار دلشون میخواد که رستمت باشن، تموم عقاب و آشیونشون روی شونه دمابند تو، هرچی ماهیای آزاد جهان دلشون اسیر اربند توه، دلشون اسیر اربند توه. تو بهونه ای واسه رسیدنی، بهترین منظره تو متن بهار، بهترین پنجره واسه دیدنی، پولک ستاره ها تو دوست دارم، جای دکمه های پیرهنم باشه، از شقایقات میخوام مثل بهار بوته گلی رو دامنم باشه، تموم اوبابا آشیونشون روی شونه دمابند توه، هرچی ماهی های آزاد جهان دلشون اسیره اربند توه، دلشون اسیره اربند توه.
خبرهای خیلی امیدوار کننده ای رو ما در مطبوعات کشور داشتیم. من به بخشی از عناوین مطبوعات امروز کشور اشاره کردم، اینکه سال آینده پیش بینی تورم زیر 20% رو داریم، خبر بسیار خوبی است و اگر بتونیم واقعا این رو کنترل بکنیم، خب به هر حال یه جور اطلاع رسانی ها نشانه های از آینده است، اینکه ما بتونیم مثلا در حوزه های مختلف از طرق مختلف به غیر از درآمد نفتی بتونیم کسری های بودجه‌مون رو جبران کنیم. کمک میکنه به اینکه تورم افزایش پیدا نکنه بلکه کاهش پیدا کنه، یعنی رشد قیمت ها کاهش پیدا بکنه، سرعت رشد قیمت. و اظهار نظرهایی که رئیس کل بانک مرکزی کردن، دلار به زیر 14000 تومان باز خواهد گشت، با اینکه ما الان تورممون بالای 40% طبیعی است که دلار مثلا 13 و خورده ای در سال یه افزایش اینچنینی داشته باشه، این هم خبر خوبی است. امیدوارم که از این دست خبرهای خوب در مطبوعات ما هر روز ما رو امیدوار بکنه. بالاخره میگن یک روزنامه وقتی منتشر میشه نگاه کارنامه‌ای میشه بهش کرد، یعنی بررسی میکنه اوضاع کشور رو و میتونیم کارنامه‌ای از وضعیت کشور به دست بدیم. امیدواریم هر روز مطبوعات ما از این خبرهای خوب منتشر کنن، یعنی اقدامات و اتفاقات خوب اتفاق بیفته که برای بچه های خوب خبرنگار و مطبوعاتی ها بتونن این خبر خوب رو منعکس کنن. دو روز دیگه انتخابات دوم اسفند برگزار میشه. با هر تفکر، با هر مشی و با هر منشی که داریم انشالله پای صندوق های رای حضور پیدا میکنیم و تلاش میکنیم انتخابی بکنیم و مجلسی رو انتخاب بکنیم که مجلس قوی باشه، مجلس سلامت باشه. و به گمانم که نمیشود به من چه گفت، نمیشود بی تفاوت بود. یک داستان کوتاهی رو من مثال بزنم. در یک مزرعه ای موشی زندگی میکرده، مرغی زندگی میکرده، گوسفندی و گاوی زندگی میکرده. صاحب اون خونه تله موشی میگذاره که موش رو بگیره، اما به تله موش مار میفته، یعنی مار اسیر تله موش میشه. وقتی میاد و تله موش رو باز میکنه، مار که زخمی شده بوده دست صاحب خونه رو میگزه. قبل از اینکه تله موش کار خودش رو بکنه، موشه به حیوانات مزرعه گفته بود که کمک کنید تله موش رو برداریم، و اونها توجهی نکرده بودن و گفته بودن به من چه. وقتی مار دست صاحب اون خونه رو میگزه، سر اون مرغ رو میبرن برای اینکه سوپ مرغ درست کنن، اثر زهر مار از دست صاحب خونه بره، اما صاحب خونه از دست میره، مجبور میشن گوسفند رو بکشن و برای مراسم ختم اون آدم غذا بدن و برای مراسم هفتم و چهلم اون گاو رو میکشن. یعنی یه به من چه گفتن باعث میشه همه اون مزرعه از بین بره و سرنوشت یه مزرعه تغییر بکنه. نمیشه واقعا به من چه گفت. میگن در مثل مناقشه نیست، اما این مثال مثال بسیار روشنیست که نبایستی به وقایع اطراف خودمون بیتفاوت بشیم. در حالی که ساعت 8 رو پشت سر گذاشتیم، بودن 1 دقیقه ساعت 8 رو پشت سر گذاشتیم، با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو همراه شما هستیم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو.